مقر حزب دموکرات کردستان در عراق مورد حمله موشکی قرار گرفت.
اینها همه کار ایران است و قبلا همین کار را انجام داده.
سه زندانی سیاسی کرد صبح روز شنبه در ایران اعدام شدند.
صبح امروز حکم اجرا شده و به ما به عنوان وکلای را هیچ اطلاعی ندادن.
و دادگاه شماری از متهمان اخلال اقتصادی هم روز شنبه برگزار شد.
تا وقتی که مسئله وجود چند نرخ در اقتصاد مطرح باشه، طبعا سوء استفاده های کلان به وجود میاد.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر از جمله آخرین اخبار میادین ورزشی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. صبح شنبه آنطور که برخی منابع خبری اعلام کردند، به مقر حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران از سوی سپاه پاسداران حمله موشکی شد و در جریان این حملات بیش از 10 تن کشته شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
حمله موشکی صبح دیروز شنبه به مقر حزب دموکرات کردستان دست کم 10 کشته و بیش از 30 زخمی بر جا گذاشت. منابع خبری سپاه پاسداران را عامل این حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کوی سنجق عنوان کردند. این حمله موشکی هنگام برگزاری نشست کمیته مرکزی این حزب اپوزیسیون جمهوری اسلامی صورت گرفت. در همین حال گزارش‌ها از زخمی شدن شماری از رهبران حزب دموکرات کردستان هم حکایت دارد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، مصطفی مولودی دبیر کل فعلی و خالد عزیزی دبیر کل پیشین حزب دموکرات کردستان از جمله زخمی‌ها هستند. دفتر سیاسی این حزب نیز اعلام کرد که در جریان این حمله و در پیان هواپیماهای بی سرنشین ایرانی بر فراز شهر کوی سنجق در حال پرواز دیده شدند. خبرگزاری مهر و سایت خبری تابناک مستقر در ایران نیز تایید کردند که سپاه پاسداران با 6 فروند موشک زمین به زمین مقر حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران، دو حزب اپوزیسیون کرد جمهوری اسلامی را در 200 کیلومتری مرز ایران و در شمال عراق هدف قرار داده است. کارول رسولی جانشین مسئول کمیته امنیت حزب دموکرات کردستان در گفتگو با رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در این باره توضیح می‌دهد.
طبق اطلاعاتی که ما داریم به حزب دموکرات کردستان ایران هم به مقرشون در فرگه اصابت کرده، اونا هم شهید دارن، زخمی دارن. متاسفانه اینها همه کار ایران است و قبلا همین کار را انجام داده و اینجا هم حضور پیشمرگ های حزب در داخل ایران، در کردستان ایران و در کوههای هلگرد میتونه سبب این رتفل تند ایران باشه که این مشکباران رو در کوه انجام داده.
از سال 1395 و پس از آن که حزب‌های کرد مسلح مخالف جمهوری اسلامی از حضور نیروهای نظامی خود در سطحی وسیع‌تر در خاک کردستان ایران خبر دادند، درگیری‌ها میان نیروهای این احزاب و سپاه پاسداران افزایش پیدا کرد. جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته به بهانه حضور نیروهای مخالف حکومت ایران و عملیات آنان اقدام به گلوله باران مناطقی از اقلیم کردستان عراق کرده و به رغم اعتراض‌های مکرر گلوله باران اقلیم کردستان از سوی نیروهای نظامی ایرانی متوقف نشده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
خبرگزاری فارس از اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی، لقمان مرادی و زانیار مرادی در بامداد روز شنبه 17 شهریور ماه خبر داد. اتهام زانیار مرادی و لقمان مرادی محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان عنوان شد، در حالی که صالح نیکبخت وکیل مدافع آنان به رادیو فردا گفته است که پیش از اجرای حکم آنان پرونده قتل باید مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. رامین حسین پناهی هم به شورش مسلحانه متهم شده بود، در حالی که وکیل مدافعش این اتهام را رد می کند. پیشتر دو گزارشگر ویژه سازمان ملل یعنی دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل روند دادرسی آنان را ناعادلانه خوانده و خواستار لغو این حکم شده بودند. در این باره مهتاب وحیدی راد با حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی گفتگو کرده.
ما الان به همراه همکارام و برادر بزرگ رامین اومدیم جلوی زندان رشایی شهر. به ما اعلام کردن دیروز گروه رامین و دو نفر دیگر از زندانیان به نام زانیار و لقمانو از اینجا منتقل کردن. به کجا منتقل کردن پاسخ شفاف و روشنی رو به ما اعلام نکردن و گویا صبح امروز این حکم اجرا شده و این در حالی که به ما به عنوان وکلای رامین هیچ اطلاعی ندادن، خانواده رامین چه اطلاعی ندادن.
آقای احمدی نیاز، شما قبلا گفته بودین تقاضای اعاده دادرسی دادید روی پرونده رامین حسین پناهی، درسته؟
ما طبق قانون تقاضای اعاده دادرسی عفو مشروط و تقاضای اعاده دادرسی خلاف بیان شرع ماده 477 رو تقدیم کردیم.
خب چطور اجرای حکم اعدام موکلتون به شما اعلام نشد؟
متاسفانه ما 28 روز از حق ملاقات و دسترسی به موکلمون محروم شدیم. خلاف قانون است. اعادی دادرسی در پرونده‌هایی که مجازات اون طالب حیات است به اعدام باید قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به اعادی دادرسی به دستور توقف صادر بشه. طبق آیین‌نامه کمیسیون عفو بخشودگی بایستی به صرف ثبت این درخواست توقف اجرای حکم صادر بشه. اما متاسفانه ما هنوز اطلاع رسمی ندادن، اما ظاهرا حکم را امروز صبح اجرا کردن و اعدام اینها متاسفانه انجام شده. ما این کارو خلاف قانون و به ناحق میدانیم.
آقای احمدی نیاز، شما قبلا گفته بودید که موکلتون دست و اسلحه نبرده و اتهام شورش مسلحانه در پرونده او رو رد کرده بودید. در این باره برای ما توضیح بدید.
بنده و همکارانم که الان اینجا هستن به طور کامل اعلام کردیم، در لوایح دفاعی به خواسته هامون اعلام کردیم موکل من هیچ گونه مشارکتی در درگیری مسلحانه نداشته، هرگز دست به اسلحه نبرده و مسلح هم نبوده. هرگز موکل من شایسته این حکم نبود، اون بیگناه.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی که یکی از اعدام شدگان روز شنبه بودش. حالا نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
خواستم پیشنهاد بدم به دستاندرکاران رادیو فردا که این اعدام وحشیانه رامین پناهی و زامیار و این بچه ها رو یه برنامه خاصی بهش اختصاص داده بشه، فقط به عنوان یک خبر منتفی نشه. باید اصحان و توده ها رو حساس تر کرد نسبت به زندانیان سیاسی که در بندند. واقعا جان تک تک این بچه ها در خطره، یک مسئله ساده و سرسری نیست.
دوباره حکومت اسلامی فاجعه آفرید. 3 تن از بهترین فرزندان ایران رو به دار کشید. عزیزان رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی. بترسید از خشم طوفانی که در راه است. به تمام مردم شریف ایران این غم بزرگ رو تسلیت می‌گم.
رامین حسین پناهی رو امروز اعدام کردن. مردم کردستان یکم شرف به خرج بدید، یکم ارزه به خرج بدید. الان بهترین فرصته که هم تلافی خون رامین حسین پناهی رو کرده باشیم، همین وضعیت رو تبدیل که وضعیت اقتصادی در بدترین شرایط موجود هست، یعنی تا الان همچین شرایطی رو به خودش ندیده، این دو قضیه رو به هم ربط بدیم، به پا خیزید. با کمتر از مردم سوریه و لبنان و لیبی نیستیم به خدا. ارمنستان در 11 روز دولت رو عوض کردن، ما اینقدر ارزه نداریم بتونیم این دولت خائن آخوندی رو عوض کنیم.
امروز دوباره با خبر بد روز خود را شروع کردیم در کردستان. موشکباران مقر حزب دموکرات، اعدام جوانان کرد در دادگاه‌های فرمایشی، همه اینا مشتی از نمونه خروار بر ظلم مضاعف بر مردم کرد. میخواستم اینو بگم، ما آخرین نفرات هستیم که میخواستیم با مذاکره مشکلات خودمان را با رژیم انسانکش حل کنیم. در مذاکره هم به ما رحم نکردند و رهبران من را که با گل رفته بودند با گلوله ازشان استقبال کردند. روزی خواهد رسید که تمام جوانان کرد دست به اسلحه خواهند برد. آیت الله آدم کش.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اگرچه برخی از نمایندگان مجلس نطق دو نماینده اصلاح طلب مجلس را ساختار شکنانه توصیف می کنند، اما رئیس فراکسیون امید مجلس در حمایت از نمایندگان فراکسیونی خود می گوید منتقدان این دو نماینده ادبیات کوچه بازاری دارند. در مقابل یک نماینده تندروی مجلس گفته همه نمایندگانی که چنین نطق‌هایی می‌کنند به زودی ضربه کاری خواهند خورد. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
با گذشت چند روز از نطق پرحاشیه پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری در مجلس شورای اسلامی، جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس مدعی شد نطق این دو نماینده کپی برداری از متون تهیه شده توسط به گفتی او اتاق فکر استکبار جهانی است. جواد کریمی قدوسی با اشاره به نام این دو نماینده مجلس و چند تن از اعضای فراکسیون امید مجلس مدعی شد نطق آنان توسط اتاق فکر دشمن طراحی می شود و با تهدید ضمنی گفت اشراف اطلاعاتی خوبی بر روی این افراد وجود دارد و به گفته او همه آنها به زودی ضربه کاری نیز خواهند خورد. تقی رحمانی فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس:
این صرفا یه تهدیده، ولی خب تهدیدی که زمینه عملی شدن هم داره. علتش هم اینه، با محروم کردن این دو نماینده میخوان موجی مثل موج مجلس ششم لاغل میسید نماینده ها ایجاد نشه. خلاصه اینا سخنان بخش زیادی از مردم زدن این دو نماینده. خلاصه جرأت کردن در این مجلس حرف زدن وظیفه همه فراکسیون امیده، نه که دو نفر بیفتن جلو و این سخنان رو بگن. و این حرفا اتاق فکر دشمنان نیست، خواسته بخش زیادی از مردم ایرانه، تازه بخشی از خواسته مردم ایرانه. منتهی آقای کریمی قدوسی به تندروترین جناح‌های حاکمیت وابسته است و جز طعن و زدن و متهم کردن به چیزی نمی‌اندیشه.
پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری، دو عضو فراکسیون امید مجلس، در نوت‌های میان دستور خود در روز سه‌شنبه 13 شهریور ماه شدیداً از عملکرد نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و وضعیت کشور انتقاد کرده بودند. پروانه سلحشوری در این نوت گفت با بسته نگه داشتن دهان منتقدان اثری از جمهوریت باقی نمانده است. صدای پروانه سلحشوری:
نهادهای نظامی به پادگان ها برگشته و به وظایف ذاتی خود بپردازند تا اقتصاد و فرهنگ سامان بگیرد. آزادی زندانیان سیاسی و عفو آنها و اعلام عفو عمومی برای بازگشت هموطنان. مسئولیت پذیری تمامی ارکان نظام. حل مشکل جدی نظارت استثنایی شورای نگهبان. تغییر زنان به عنوان
غلامرضا حیدری، دیگر عضو فراکسیون امید مجلس، هم در نطق خود خواستار مراجعه به آراء عمومی برای حل برخی معضلات داخلی و خارجی شد. صدای بخشی از نطق غلامرضا حیدری:
وضعیت معیشتی مردم هر روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. متأسفانه جمهوری اسلامی گویا از ابتدای انقلاب با نگاهی منفی با دنیا مواجه گردید. این نگاه منفی چه در روابط داخلی و چه در روابط خارجی موجب ایجاد تنش و روابطی حسب‌گرایانه گردید. سفارت امریکا را اشغال کردیم که نقطه آغازینی برای شروع تحریم و جنگ شد. هنوز جوهر برجام خشک نشده بود، موشک هوا کردیم که بهانه‌ای برای تشدید تنش آفرینی ها گردید. مگر ما قیم دنیا هستیم که میخواهیم بینی همه را به خاک بمالیم؟ باید واقع بین باشیم.
به دنبال این دو نوت 40 نماینده اصولگرای مجلس به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردند که نطق پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری خلاف واقع و موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به ارکان نظام بوده است. هرچند محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس در توییتر خود با دفاع از این دو نماینده مجلس نوشت افراد و رسانه‌هایی که مدعی انقلابیگری و ارزشمداری هستند برای مخالفت با اظهارات یک مسئول و یا یک نماینده مردم متوسل به ادبیات ضد ارزشی و کوچه بازاری می‌شوند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در برلین:
بر اساس قانون اساسی، آیین‌نامه مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، نمایندگان در بیان وظایف نمایندگی خودشون آزاد هستند. از جمله نطق هم شامل این موضوع میشه. در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هم تاکید شده که کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی مجلس از جمله اظهار نظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و همینطور دیگر سخنانی که نمایندگان در صحن علنی درباره تحقیق تفاهم و سوال از وزرا یا موضوعات مشابه بیان میکنن شامل قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نمیشه و نمایندگان در این گونه امور آزاد هستند.
در روزهای گذشته بجز نمایندگان اصولگرا که نطق پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری را ساختار شکنانه خواندند، روزنامه کیهان هم با تعابیر تند نوشت این دو نماینده مجلس از دهانشان لجن بیرون آمد و اگر صنایع موشکی نبود اینها به عنوان برده به شیوخ عیاش آل سعود فروخته می شدند. در مقابل پروانه سلحشوری گفته است اگر قرار است یک نماینده مجلس با نطقی که به گفته او درد دل مردم است رد صلاحیت شود، بهتر است که رد صلاحیت شود، چون آن مجلس جایی نیست که نمایندگان واقعی مردم حضور داشته باشند.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
جلسه محاکمه تعدادی از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی و بازار ارزی کشور در شعبه 2 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی سید احمد زرگر به صورت علنی برگزار شد. در این دادگاه وحید مظلومین به عنوان متهم اصلی ردیف اول و محمد اسماعیل قاسمی به عنوان متهم ردیف دوم پرونده معرفی شدند. در این زمینه بیشتر بشنوید از مهرداد قاسمفر.
شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی روز شنبه خود را با دادگاهی علنی آغاز کرد که قرار است طی آن به پرونده گروهی رسیدگی کند که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهمند که از عوامل اصلی اختلال در بازار ارز و سکه و طلای کشور از طریق معاملات غیرقانونی بودند. متهم ردیف اول وحید مظلومین و متهم ردیف دوم محمد اسماعیل قاسمی نام دارند که در کیفرخواست دادستان فرد اول به عنوان اداره کننده شبکه‌ای معرفی شده که با 170 هزار تراکنش مالی در قالب 219 فقره حساب بانکی جمعاً بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان تراکنش داشتند. وحید مظلومین متولد سال 1341 خورشیدی ظاهراً و بر اساس کیفرخواست دادستان از چهره‌های شناخته شده بازار ارز و طلای کشور بوده که از 25 سال پیش سابقه چند بار بازداشت با جرائم مشابه را در سوابق خود دارد. سابقه ای پر از ابهامات در پرونده جدید. بر اساس کیفرخواست، وحید مظلومین اولین بار در جریان التهابات قیمت ارز در سال 1371 به عنوان عامل اصلی اخلال در نرخ دلار در کشور بازداشت می شود و بعد از مدتی آزاد. سپس در سالهای 90 و 91 خورشیدی و رخ دادن حوادث اقتصادی مجدداً به مدت 7 ماه بازداشت می شود و دوباره آزاد. در همان سال 1391 قصد خروج از کشور را داشته که در مرز مریوان از نو بازداشت می شود، اما به گفته دادستان پرونده با پادرمیانی بانک مرکزی و معرفی آقای مظلومین و 10 تن از همکارانش به عنوان عامل و رابط بانک برای تنظیم بازار ارز حکم براءت می گیرند و آزاد می شوند. و سرانجام امسال که مجدداً بازداشت شده و به اتهام مفسد فی الارض در حال محاکمه شدن است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره علل پیش آمدن چنین وضعیتی در بازار ارزی و پولی ایران میگوید:
در طول تاریخ جمهوری اسلامی از همون ابتدا تا به امروز وجود چند نرخ در اقتصاد و اینکه نرخ‌های متعددی برای ورود کالاهای اساسی، برای ورود کالاهای سرمایه‌ای، برای ورود کالاهای مصرفی و غیره در نظر می‌گرفتند، این طبعاً دامن زده به ایجاد یک فساد دامنه‌دار. از این لحاظ که کسانی از لحاظ بازی کردن روی نرخ‌های مختلف ارز، دریافت ارز با تکیه بر پشتیبانی‌های سیاسی برای ورود کالاهای اساسی و استفاده از ارز برای ورود کالاهای دیگر، طبعاً به ثروت‌های کلان دست پیدا می‌کردند. بنابراین تا وقتی که مسئله وجود چند نرخ در اقتصاد مطرح باشه، طبعاً سوء استفاده‌های کلان به وجود میاد و هیچ نظام قضایی توانایی مقابله با فساد ناشی از این چندگانگی نرخ ارز رو نداره، چون در این صورت باید شمار بسیار زیادی از قضات بسیج بشند برای بررسی این مسئله و این طبعا امکان پذیر نیست.
دادستان پرونده در جریان قرائت متن کیفرخواست بارها تأکید کرد که متهم ردیف اول این پرونده و سایر به گفته او همدستانش فعالیت‌های اقتصادیشان را با در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی و خبری از مراجع رسمی و تصمیم ساز پیش می بردند. دادستان از این منابع نامی نبرد، اما گفت که یک مقام ارشد بانک مرکزی چه در زمان مسئولیتش و چه بعد از بازنشستگیش مستقیماً با وحید مظلومین متهم ردیف اول پرونده همکاری می کرده است. مقام ارشد سابقی که حالا به گفته ی دادستان متواری است. فریدون خاوند در بخش دیگری از سخنانش می گوید:
وقتی در یک کشوری ابتکارهای مندرآوردی باعث میشه که نرخ‌های کاملا مصنوعی برای ارز در نظر گرفته بشه که هیچ انطباقی با واقعیت بازار ارز نداره، طبعا این مسئله هم باعث میشه که سوء استفاده های کلان صورت بگیره. من فکر میکنم که به خصوص در طی چند ماه گذشته عمده اختلاس هایی که از در زمینه ارز انجام گرفت در ارتباط نزدیک بود با همین دلار 4200 تومانی که اولا مبالغ کلانی ارز رو در اختیار کسانی قرار داد که ثبت سفارش کرده بودند بدون اینکه بازرگان باشند و بدون اینکه فعال اقتصادی باشند، و در واقع این مبالغ کلان ارز در شرایطی که کشور با قحطی ارز روبرو هست از خزانه دولت خارج بشه. بنابراین تا وقتی که از لحاظ اقتصادی تصمیم‌های اصولی منطقی پایدار برای ایجاد یک بازار ارز سالم در کشور گرفته نشه، زمینه سوء استفاده وجود داره و گسترده است و اقدامات تزییقی، اقدامات قضایی، ایذایی، زندان و حتی اعدام نمیتواند تغییری در این وضعیت به وجود بیاره.
دادگاه موسوم به اخلالگران اقتصادی در حالی روز شنبه برگزار شد که نرخ دلار در بازار غیر رسمی ایران دست کم تا 13500 تومان در حال معامله است.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام خیلی کمک کردن نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
یکی از قدیمی ترین ایران شناسان دنیا درگذشت. زبانشناس، ایرانشناس و مترجم فرانسوی که همه زندگیش را صرف کار و تحقیق درباره فرهنگ و ادبیات کهن ایران کرده بود. در این زمینه بیشتر بشنوید از آزاده اسدی.
ژیلبر لازار، زبانشناس و ایرانشناس نامدار فرانسوی که عمرش را صرف پژوهش درباره زبان فارسی و فرهنگ ایرانی کرده بود، در سن 98 سالگی درگذشت. زندگی او در هفته‌ای که بسیاری از ایران دوستان هم نسلش مثل احسان یارشاطر و لیلی آهی از دنیا رفته بودند، به پایان رسید. هم نسلانی که برای ادبیات و تاریخ ایران تا آخرین روزهای زندگیشان ایستادگی و تولید داشتند.
عمر خیام 1048-1131.
ژیلبر لازار در حالی از دنیا رفت که ترجمه فرانسوی برگزیده رباعیات خیام و گزیده هایی از غزل های حافظ را به نام خودش ثبت کرده بود.
On me fit le visage avenant, la joue pleine, teint de tulipe.
خیام و رباعیاتش پیشتر با ترجمه ادوارد فیتزجرالد در سال 1859 میلادی به دنیا شناخته شده بود. اما ژیلبر لازار زبان کهن‌ترین متون نثر فارسی، دستور زبان فارسی معاصر، فرهنگ فارسی فرانسه، شکل‌گیری زبان فارسی، اشعار پراکنده قدیمی‌ترین شعرای فارسی زبان از حنظله بادقیسی تا دقیقی و بررسی وزن شعر ایرانی را هم در کارنامه‌اش دارد. ژیلبر لازار تحصیلاتش را در سال 1948 میلادی در مؤسسه ملی زبانها و تمدنهای شرقی تکمیل کرد و 10 سال بعد استاد زبان فارسی در دانشگاه اکول نورمال سوپریور پاریس بود. آقای لازار که بارها به ایران سفر کرده بود، رساله دوره دکتراش را درباره شکلگیری زبان فارسی نوشت. او از سال 1969 به مدت 12 سال در دانشگاه پاریس تدریس می‌کرد و مدتی هم مدیر گروه شرق‌شناسی و مؤسسه مطالعات ایرانی در این دانشگاه بود. این ایرانشناس فرانسوی به دلیل پژوهش‌های خود در زمینه فرهنگ زبان فارسی در زمستان سال 95 به عضویت افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد. آقای لازار تمام جوانی و میانسالی و کهنسالیش را به زبان فارسی و ایرانشناسی اختصاص داد و برخی از دانشجویان ایرانیش مثل علی شریعتی، نویسنده و پژوهشگر دینی، همیشه به شاگردی او میبالیدند. اما از معدود زمانهایی که نام او در رسانه‌ها مطرح شد، سال گذشته بود، وقتی بنیاد دکتر ایرج افشار، ایرانشناس و پژوهشگر تاریخ و ادبیات ایران، 24مین جایزه خود را به ژیلبر لازار اهدا کرد.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
افزایش نرخ ارز باعث موج مهاجرت ورزشکاران ایران و لغو برنامه‌های تدارکاتی برخی فدراسیون‌ها شده است. فدراسیون کشتی ایران اعلام کرد تیم ملی کشتی آزاد ایران به علت تأمین نشدن هزینه‌های ارزی در مسابقات بین‌المللی جام مدوید در بلاروس شرکت نخواهد کرد. در فاصله کمتر از 2 ماه به آغاز مسابقات کشتی قهرمانی جهان، حضور در مسابقات جام مدوید میتوانست آخرین ایستگاه تدارکاتی برای آماده ساختن تیم ملی کشتی آزاد ایران باشد. بحران ارزی همچنین باعث شده گروهی از ورزشکاران به خارج از کشور مهاجرت کنند. در فوتبال بیش از 20 بازیکن لژیونر شدند و به گزارش ایسنا در والیبال بازیکنانی چون سعید معروف، مرتضی شریفی و مجتبی میرزاجانپور به ایتالیا رفتند و فرهاد قائمی و صابر کاظمی هم با تیم‌های ترکیه‌ای قرارداد امضا کردند. این وضع در چندین رشته دیگر نیز ادامه دارد. تیم ملی فوتبال ایران که به علت بالا رفتن قیمت ارز یکی از 2 روز فیفا دی را که برای بازی‌های تدارکاتی اختصاص یافته بود از دست داده، امروز یک شنبه از فرصت دوم استفاده خواهد کرد و به ازبکستان می‌رود تا آماده مسابقات جام ملت‌های آسیا شود. فدراسیون فوتبال ایران به علت گرانی ارز نتوانست حریف قدرتمندی برای بازی تدارکاتی پیدا کند و در نتیجه به ازبکستان رضایت داد. به گفته مهدی امیرآبادی از پیشکسوتان فوتبال ایران در تلویزیون، ازبکستان هم تیم امید خود را به جای تیم اصلی مقابل ایران قرار خواهد داد.
ازبکستان آینده نگره در تیم امیده میذاره؟
تیم امیدشو بله.
که یه دونه پشتوانه برای تیم ملی بزرگسالان داشته باشه. ولی ما داریم با کل، یعنی با اصل تیم ملیمون داریم میریم بازی با ازبکستان که
این به سود ازبکستان خواهد بود که بازیکنان جوان و زیر 23 سالش تجربه پیدا خواهند کرد. بازی ایران و ازبکستان روز سه‌شنبه در تاشکند برگزار می شود. در اروپا لیگ ملت‌های این قاره که از روز پنجشنبه آغاز شده است همچنان ادامه دارد. در دنباله بازی‌های این لیگ تیم ملی فوتبال ایتالیا در خانه زورش به لهستان نرسید و با این تیم مساوی کرد. به گزارش شبکه ESPN ایتالیا که تا دقیقه 78 بازی را با 1 گل به لهستان باخته بود، با ضربه پنالتی جورجینیو بازی را 1-1 مساوی کرد. شنبه شب هم چند مسابقه دیگر از لیگ ملت‌های اروپا در برنامه بود، از جمله سوئیس با 6 گل ایسلند را شکست داد و مهمتر از آن دیدار انگلیس و اسپانیا است که هم اکنون در ورزشگاه ومبلی لندن ادامه دارد. و در جهان تنیس در مسابقات یو اس اوپن در نیویورک در بخش زنان، سرنا ویلیامز آمریکایی 36 ساله در فینال با ناومی اوساکا بازیکن 20 ساله ژاپنی روبروست. در بخش مردان فینال را نوواک ژوکوویچ سرب در برابر خوان مارتین دل پوترو آرژانتینی برگزار خواهد کرد.
پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی دیدگاه هاست از فرین عاصمی. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی با شما خدافظی میکنم. برای شما شب و روز خوبی رو آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
همزمان با برگزاری پنجمین اجلاس دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری، انتقادها از این مجلس شدت گرفته است. مجلسی که متشکل از کسانی است که فقیه‌های واجد الشرایط خوانده می‌شوند و مسئولیت تعیین رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر فعالیت‌های او را دارند. با این حال سخنگوی مجلس خبرگان محور اصلی اجلاس اخیر این نهاد را پیگیری مطالبات رهبر جمهوری اسلامی درباره وضع اقتصادی ایران و حل مشکلات معیشتی دانسته است. مسئله‌ای که به گواه برخی منتقدان ارتباطی با وظیفه اصلی این نهاد ندارد. من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش را مطرح کردم که در جمهوری اسلامی مجلس خبرگان عملکرد رهبر را بررسی می کند یا رهبر بر این نهاد نظارت دارد؟ با حضور محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک در آمریکا، و حسن شریعت مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای کدیور، با شما شروع بکنیم بحث رو. اصولاً شما اگه بخواید یک نگاه اجمالی داشته باشید، عملکرد مجلس خبرگان رو به طور کلی چطور ارزیابی میکنید؟
مجلس خبرگان یکی از اجزای نظام اقتدار طلب انتخاباتی جمهوری اسلامیه. اسم کوتاه‌ترش میشه دموکراسی نمایشی. بنابراین مجلس خبرگان هر 6 ماه یک بار یک تشکیل جلسه میده، در مسائلی که هیچ ارتباطی با وظایفشون نداره اظهار نظر میکنن، اما وظایف قانونی خودشون رو انجام نمیدن. لذا مثل یک عروسک خیمه شب بازی است که بگن که ما هستیم و الا چیز خاصی از اونا در نمیاد، این مجلس در نمیاد، و اینقدر بد عمل کردن که دیگه انتظار خاصی هم از اونها نمیره. به نظرم مجلس خبرگان یکی از شرکای جرم بحرانهای اخیر کشوره و مثل سابق داره عمل میکنه، اتفاق خاصی هم نیفتاده، و این که تصمیمات اصلی مجلس خبرگان هم خارج از این مجلس در دفتر رهبری اتخاذ میشه، توسط عوامل ایشون به این مجلس ابلاغ میشه، اینها هم شکل نمایشیش رو به عهده دارن و انجام میدن.
آقای شریعت مداری، همین سوال رو میخوام از شما بپرسم، به طور کلی عملکرد مجلس خبرگان رو شما تا اینجا چطور ارزیابی میکنید؟
علاوه بر همه چیزایی که آقای کدیور گفتن و کاملا صحیحه، این مجلس خبرگان اگر درست هم عمل میکرد و رهبری در ایران بود تحت کنترل مجلس خبرگان، این نظام همچنان نظامی است که یک اقتدار غیر دموکراتیک خصوصیت اصلیش بود و رهبر منتخب مجلس خبرگان که تحت کنترل اون هم باشه، نماد تبعیض و ممثل یک نظام ایدئولوژیکی است که با دموکراسی هیچ ربطی نداره و فقط همونطور که گفتن نمایشی از یک نوع انتخابات که در حقیقت اون هم انتصابات هست. مجلس خبرگان در حقیقت عامل و دست نشانده شخص رهبری است. هم طرز انتخاب اونها به وسیله شورای نگهبان در حقیقت انتصاب اونها، و هم این که بعد از اینکه وارد مجلس خبرگان شدند وامدار رهبری هستند که در حقیقت خودشون رو ذوب در او میدانند و گوش به فرمان و مطیع اوامرش هستند. البته اگه به وظایفش عمل میکرد اختیارات و قدرت حقوقی رهبری و قدرت حقیقیش حدودا متعادل میشد، ولی راه حل قضیه نبود در حقیقت.
آقای کدیور، صحبت از وظیفه اصلی مجلس خبرگان شد، اون نظارتی که بر عملکرد رهبر باید داشته باشه. چرا به نظر شما این مجلس به وظیفه خودش عمل نمی‌کنه؟ آقای کروبی هم در نامه سرگشاده که اخیراً نوشته به این مسئله اشاره کرده که اگه خبرگان باشه باید یه گزارش جامع درباره نظارتش بر رهبر و نهادهای زیرمجموعه‌اش منتشر بکنه. فکر می‌کنید که از کی به این شکل در اومد و اصولاً چرا نظارت بر عملکرد رهبر انجام نمیشه توسط مجلس خبرگان؟
از روز اول، یعنی مجلس خبرگان هرگز به وظیفه نظارتی خودش عمل نکرده، نه در زمان آقای خمینی نه در زمان آقای خامنه‌ای. من در این زمینه تحقیق عمیقی انجام دادم و منتشر کردم و اثبات کردم که حتی در زمان آقای خمینی هم اینها نتوانستند وظیفه نظارتیشون رو عملی بکنند. اونجا حتی برای ملاقات با آقای خمینی اسم هیئت نظارت عوض شده تا ایشون بهشون وقت بده تحت یک عنوان دیگری. وقتی رفتن هم در مورد مسائل دیگه صحبت کردن. یعنی اصلا رهبران جمهوری اسلامی نظارت بر خودشون رو کسر شأن خودشون میدونن، هم بنیانگذار و هم رهبر فعلی. اسناد و مدارکش هم هست. منتها لفگای فکر میکنن امثال آقای کروبی که این مسئله از سال 68 اتفاق افتاده، فراموش میکنن که مگه در دهه اول وظیفه نظارتی خبرگان صورت گرفت؟ نه، صورت نگرفت. میپرسید چرا اینها به وظیفه نظارتیشون عمل نمیکنن؟ برای که نمیتونن. یعنی دلیل اصلیش نتوانستنه. چرا؟ چون اعضای مجلس خبرگان نماینده واقعی مردم نیستند. اینها منصوبان شخص رهبر هستند توسط شورای نگهبان. بنابراین همطور که آقای شریعت‌مداری هم اشاره کرد، هم وامدار رهبر هستند و هم این که به لحاظ بینشی، به لحاظ روشی و به لحاظ معیشتی اینها غیر مستقل هستند. بسیاری از اینها نمایندگان ولی فقیه در منطقه خودشون هستند. حالا از اینها انتظار داشته باشیم بیان بر عملکرد ولی فقیه نظارت بکنند؟ اینها فکر میکنن که این عملکرد درست بوده چون مثل چیز شبیه خودشونه. اصلا متوجه فی‌الواقع امر کشورداری نیستن، نه به لحاظ دانش همچو توانایی دارن، نه به لحاظ عملی. حالا اگر استثنائن یه فردی هم مثل آقای دستخیب اومد یه انتقادی کرد، عملا از مجلس حذف میشه. با قضیه مرگ مشکوک آقای هاشمی رفسنجانی در استخر بقیه هم حساب کار خودشونو کردن. دیگه این مسئله انقدر همگیر شده که نماینده مجلس در صحن علنی مجلس بهش اشاره میکنه و کسی هم نمیتونه تکذیبش بکنه. یعنی واقعا اتفاق افتاده. بعدم این بخش نامه آقای کروبی درسته، اما ایشون همونطور که اشاره کردم فکر میکنه که این اخیراً اتفاق افتاده. نه، به نظر میسه چیز جدیدی نیست. تازگی نامه آقای کروبی هم اینه که این نامه در داخل کشور نوشته شده و خصوصا از درون حصر نوشته شده و الا مفاد اون تازگی نداره.
آقای شریعت‌مداری، صحبت نامه آقای کروبی شد، شما این نامه رو چقدر مهم و مؤثر میدونید؟ فکر میکنید که چقدر اهمیت داره؟
بله، اهمیتش در اینه که آقای کروبی که در حقیقت در دهه اول از پشتیبانان بلا منازع نظام بود و در دوران رهبری آقای خامنه ای هم در مراحلی به طور کلی پشتیبانی میکرد، امروز به جایی رسیده که مانع اصلی مملکت رو شخص آقای خامنه ای میدونه. این آدرس صرف نظر از اینکه در این نامه چه نوشته میشه، مفاد این نامه این استش که چرا این شخص را بدون کنترل گذاشتید و مملکت رو به هم میزنه و بزرگترین مانع انکشاف مثبت مملکت است و اون رو در مقابل خطر جنگ، خطر ویرانی، خطر قحطی قرار میده. این جنبه قضیه هرچند بهش تصریح نشده، ولی معلومه که چرا امثال آقای کروبی به جان آمدند و نشانی رو درست میدن. هرچند ایشون تنها مسبب این اوضاع نیست و با کنار رفتن ایشون هم جمهوری اسلامی به هیچ وجه نظامی که بتواند ایران رو به ساحل نجات برساند نیست. ولی ایشون فلجمله امروز تبدیل به شخصیتی شده که سپاه، نیروهای فاسد درون نظام و آنهایی که میخواهند اوضاع به همین نحو ادامه پیدا بکنه به نوعی خودشون رو در پناه ایشون نشان میدهند و اگر ایشون نباشند اوضاع بر اونها سخت‌تر میشه. بنابراین آدرس آقای کروبی درسته، ولی راه حل ایشون غلطه. ایشون میدونن که مجلس خبرگان کاری نخواهد کرد و فقط به صورت استعاره در حقیقت دارن به وجود چنین مانعی تسلیح میکنن. به نظر من اهمیتش در اینه که بدهی که همچنان بر طبل نافرجام اصلاح طلبی میکوبن، امروز حداقل یک نشانی به عنوان مانع اصلاحات به مردم میدن و همچنان مبهم حرفاشون رو نمیزن.
آقای کدیور، شما فکر میکنین که در وضعیت کنونی چه کسی مقصره؟ خب آقای کروبی میاد نامه مینویسه و آقای خامنه ای رو مقصر میدونه. شما فکر میکنید که چقدر درسته این مسئله و آیا تنها کسی که حالا باید مقصر شناخته بشه آقای خامنه ای یا افراد دیگه مثل خود آقای کروبی مثلا در اون زمان که به هر حال در قدرت میتونسته اعتراض بکنه به این مسئله اونو هم مقصر هست؟
والا مسئله اصلی الان دنبال مقصر گشتن نیست. مسئله اصلی اینه که چه بکنیم که مملکت خرابتر از این که هست نشه. آقای کروبی نکات مهمی رو اشاره کرده و تقصیر رو متوجه شخص آقای خامنه‌ای کرده و فکر میکنه که اگر ایشون نبود این اشکالات پیش نمی اومد و مملکت به روال درستی همچون زمان طلایی امام خمینی، تو اصطلاحی که این افراد خط امام دارن، پیش میرفت، دیگه ما مشاهد این اشکالات نمی بودیم. این که شخص آقای خامنه‌ای بره کنار، من فکر میکنم مشکل اصلی نیست. مشکل اصلی سیستمه. یعنی این که اگر نمایندگان مجلس، مردم، نخبگان به این نتیجه برسند که عامل اصلی این اشکالاتی که پیش آمده و بحرانهایی که برخیش دیگه الان داره مثل لاینحل خودشو نشون میده، عاملش این سیستمی است به نام نظام جمهوری اسلامی که یکی از اجزای این سیستم از روز اول آقای خامنه ای هم بوده، اجزای دیگری هم بوده و عامل مهمتری، جزء مهمتری از این سیستم خود آقای خمینی بوده و پیروان ایشون. اولین قدم برای درمان شناخت درده. آقای کروبی وقتی درد شناسیش به اینجا رسیده که عامل این بحران ها سیاست های شخص رهبر فعلی است. ولی اگر ایشون کمی افق دیدش رو گسترده تر بکنه و به این نتیجه برسه که بنای کجی گذاشته شد و این کجی از زمان آقای خامنه‌ای ادامه پیدا کرد. من یه مثال ساده بزنم در نامه آقای کروبی. ایشون یکی بحث قوه قضاییه اون زمان رو با این زمان مقایسه کرده و دیگری به شورای بازنگری قانون اساسی اشاره کرد. حالا من در حد وقت کوتاه ما به هر دو اشاره میکنم. آیا قوه قضاییه فعلی بهتر از قوه قضاییه دوران آقای خمینی هست؟ پاسخ من برخلاف آقای کروبی منفی است. یعنی من فکر نمیکنم با همه اشتباهات و کج‌فکری های صادق لاریجانی، اقداماتی که در این زمان، در زمان هاشمی شاهرودی، محمد یزدی و امثالهم صورت گرفته، اینها را اگه مقایسه بکنیم با اقدامات دهه اول و دقیقا همون اسمهایی که آقای کروبی در نامشون به کار برده، من میتونم بگم که کفه اقدامات دهه اول متاسفانه بسیار سنگین تره از کفه سه دهه اخیر و این رو باید منصفانه به اصطلاح ابراز کرد. به هیچ وجه قوه قضاییه اون دوران قابل دفاع نیست. صرف این که دوستان آقای کروبی اعضای خط امام در اون زمان در مصدر قدرت بودن دلیل نمیشه که عمل کردشون چه در سال 67، چه در سال 60، چه در بقیه اجزای اون دوره صحیح باشه. درباره نکته دوم، شورای بازنگری قانون اساسی از اساس غیر قانونی بوده. به چه دلیل رهبر میتونه 20 نفر رو شخصا منصوب بکنه کنار 5 نفر انتخابی؟ اگه قبل از انقلاب دوره مشروطه‌ام بریم، یک مجلس سنا بود، یک مجلس شورای ملی. حالا آمدیم 3/4 انتصابی، از جمله شخص خود آقای خامنه یا رفسنجانی و کروبی و موسوی خوئینی ها و دیگران، و 5 نفرم به انتخاب مجلس. نه دوره‌ای که آقای خمینی به اصطلاح تعیین کرده بود اینا تونستند وظیفه‌شون رو انجام بدن، لذا بعد از اون دوره حتی بر اساس حکم حکومت آقای خمینی هم کارشون غیر قانونی بود. به علاوه اون مفادی هم، محورهایی هم که ایشون تعیین کرده بود، از اون محورها هم فراتر رفتن. وقتی هم اینها، آقای خمینی از دنیا رفته و از اون مهلت هم فراتر رفتن، مجوز قانونی رو برای خودشون نتونستن پیدا بکنن. من اینا رو همه توی مقاله‌ای که در زمین نوشتم نشون دادم و اثبات کردم که این مجلس مصوباتش خلاف روح جمهوریت بوده، خلاف روح اسلامیت بوده و وجاهت قانونی نداره. و بعدم جزئیات که ایشون اومده اونجا ذکر کرده، مثلا در مورد موقت کردن رهبری به دوران 10 ساله، اتفاقا هاشمی رفسنجانی کنار اشکالاتی که داشت، یکی از محاسنشی بود که همیشه از این مسئله دفاع میکرد. اونی که مقابل این مسئله بود آقای فاضل لنکرانی بود که به عنوان دبیر جامعه مدرسین وقت اعلامیه تک نفره امضا کرد و فرستاد به اونجا که مگر می شود نایب امام زمان 10 سال نایب باشه و بعدش نایب نباشد. بعدش هم یک رأی گیری که مشکوکی صورت گرفت، این مسئله از عوض شد با اینکه رأی آورده بود. آقای کروبی اسم فاضل لنکرانی رو ذکر نمی کنه به علت اینکه همه به اصطلاح اجازه‌ای که داشته از ایشون هست و آقای فاضل لنکرانی هم خط امام محسوب میشه. اینا رو باید تحلیل کرد و حق مطلب رو مشخص کرد. در مورد ولایت مطلقه هم وقتی در اون شورای بازنگری مطرح میشه، متاسفانه عملکرد جناح چپ و خط امام به هیچ وجه بهتر از عملکرد جناح راست نیست. هر دو جناح بد عمل کردن و اگر قرار بشه مسئله رو باز بکنیم، مشخص میشه که افراد معدودی از جناح چپ یا خط امام که تو اون مجلس شورای بازنگری بودن، متاسفانه به هیچ وجه عملکردشون قابل دفاع نیست. آقای کروبی در مورد این نکات متاسفانه اغماز کرده و همه مطلب رو بیان نکرد.
آقای شریعت مداری، شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که مشکل شخص آقای خامنه ایه، یعنی همون ولایت مطلقه فقیه و مادام العمر بودن حکومت ایشون، یا مشکلات دیگه هم وجود داره؟
نخ خانه از پای بست ویران است، مسئله یکی دوتا نیست. منتها در داخل همه این مسائل در حقیقت لجبازی و یکدندگی آقای خامنه ای، به خصوص در مورد سیاست جهانی و منطقیش و عدم انعطافش در این که قواعد جهان متمدن رو بپذیره و سرکشی نکنه، یکی از مسائل اصلی به خطر افتادن مملکت این روزا. باید اینو فراموش نکرد. درسته که حتی بهترین فرد هم اگر ولی فقیه بشه، این نظام نظامی عقب افتاده است و باید نباشه تا ایران به یک مملکت امروزی تبدیل بشه و یک نظام متناسب با تمدن امروزی دنیا داشته باشه، ولی لجبازی و یک دندگی ایشون یکی از عوامل تعیین کننده این انحطاط و دخالت ایشون در همه حوزه هایی که هیچ تخصصی نداره، مانند اقتصاد و مانند تعداد جمعیتی که در ایران لازمه. ایشون میگن که باید جمعیت به 150 میلیون برسه و در محیط زیست، در همه چیزهایی که هیچی ازش نمیدونه، خب یکی از ام المصائب امروز ماست. این رو هم نباید فراموش کرد. و در مورد آقای کروبی باید گفت که اگر ظلمی که اکنون بر ایشان رفته نبود، ایشون خودشون از کسانی است که باید در صندلی اتهام می نشست و به عملکرد خودش در کنار دیگران پاسخ می گفت. ولی خب امروز ایشون گرفتارند، امروز موقع تقسیم مسئولیت ها نیست. امروز ما باید در درجه اول فکر و ذکرمون این باشه که این مملکت بلازده چگونه می تواند در گذار از جمهوری اسلامی حداقل هزینه رو بپذیره. مسئله رهبر و شورای نگهبان و مجلس خبرگان آقای کروبی نیست. مردم از همه اینا عبور کردن و کل نظام در یک مرحله فروپاشی است و کلاف و سرنخ از دست همشون در رفته. باید با این دید به مسائل نگاه کرد.
آقای کدیور، شما آیا راه حلی متصور هستید برای این موضوع؟ دیدیم که پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری نماینده‌های مجلس نطقی داشتن در مجلس شورای اسلامی، از مجلس خبرگان انتقاد کردن. خانم سلحشوری خب اشاره کرد به مسئله نظارت استصوابی شورای نگهبان، به مجلس خبرگان اشاره کرد، گفت بعد جمهوریت نظام تضعیف شده. یه صحبتی در مورد نیاز به همه پرسی کرد و اینکه مردم هم مشارکت داشته باشن. چقدر امکان داره این مسئله اتفاق بیفته؟ آقای خامنه‌ای حالا اصلا اجازه چنین چیز رو خواهد داد؟
این نطقی که این نماینده‌ها کردن، هم خانم سلحشوری هم آقای حیدری، خب یک مرحله جدیدی است در مجلس شورای اسلامی، از این نطقا باید استقبال کرد، اما اینا کافی نیست. اول بسیار دیر است. ای کاش این نماینده ها زمانی که این بحران ها شروع داشت می شد به وظایف نمایندگی خودشون عمل می کردن. الان شاهد هستیم اظهار نظر برخی نماینده ها در فضای مجازی بسیار شجاعانه است، من از اونام تشکر می کنم، اما یا اینکه میان نطق میان دستور یا قبل از دستور یا بعد از دستور می کنن. خب اینها پخشش البته بسیار خوبه برای روحیه مردم که توی مجلس چهار نفر میان انتقاد میکنن، اما وظیفه نماینده استفاده از حقوق نمایندگی برای احقاق حقوق ملته. آیا این نماینده ها، همین نماینده هایی که اسم بردید، آیا توان رو داشتند که قوانینی تصویب بکنند که جلو این بحران ها گرفته بشه؟ آیا کاری انجام دادن، از حق قانونی خودشون استفاده کردن برای طرح و لوایح قانونی و سوالهای به موقع و استیضاحهای به موقع از افراد؟ متاسفانه مهمترین تصمیمات ملت بدون نظر نمایندگان مردم گرفته میشه. من دو تا مثال ساده میزنم. خب ما یک رژیم در دریای خزر داریم، یک کم در خلیج فارس و دریای عمان داریم. آیا تصمیماتی که در این حوزه ها گرفته میشه که باید مطابق قانون اساسی هر قراردادی که ایران با خارجی ها میبنده به تصویب مجلس برسه، آیا این در مجلس تصویب شده؟ یک مثال ساده در مورد همین مسئله برجام که مهمترین مسئله چند سال اخیر بوده، با یک جلسه 20 دقیقه سراتش رو هم آوردن. و توی مسائل مهم دیگه، مثال دیگه، قانون مجازات اسلامی برای نزدیک 4 دهه آزمایشی بوده و بعد با یک قیام و قعود توسط همین نماینده ها به عنوان قانون دائمی تصویب شده. این قانون یکی از عقب افتاده ترین قوانین جزایی دنیاست، نه فقط در ایران. وظیفه این نماینده ها چی بوده؟ هیچ کدوم از بندهای این قانون 700 ماده داره، هیچ کدومش در صحن علنی مجلس هرگز مورد بررسی قرار نگرفته، مصوبه کمیسیون قضایی بوده و بعد به شکل فله‌ای در مجلس تصویب شده. وقتی شورای نگهبان میاد مهر چینی میکنه و نمایندگان ضعیف امکان ورود به مجلس پیدا میکنن، نماینده ضعیف توان نظارت بر قوه مجریه و قضاییه نداره. برای همین اگه میخوام کاری شروع کنیم، حالا اگر این نماینده ها همین تک و توکی که پیدا شدن، راه حل چیه؟ از وظایف حقوقی و قانونی خودشون استفاده کنن، نه که نطق بکنن. خیر، بیان و ببینن چه حقوقی تو همین قانون براشون نوشته شده، از اون حقوق استفاده بکنن و اگر نمیتونن به وظایفشون عمل بکنن، رسما استعفا بدن تا مشخص بشه که اونها شریک جرمی که با دیگر مسئولین نظام نیستن. من به نظرم اگر تعداد کسانی که اعتراض قانونی و مسالمت‌آمیز میکنن در کشور افزایش پیدا بکنه، امثال آقای خامنه‌ای و سپاه مجبورن در مقابل این فشار افکار عمومی عقب نشینی بکنن. این مقاومت مدنی است که ما از مردم انتظار داریم، از فلواقع افرادی که مسمای به نمایندگی مجلس هم هستند همچو انتظاری داریم. بعدم به اون خانم نماینده باید گفت، ایشون خیلی نطق خوبی کرد، اما واقعا آقای خامنه ای حلال مشکلات کشوره؟ تا فشار اجتماعی نباشه آقای خامنه ای که خودش ام المصائب این مشکلات هست، عقب نشینی نمی کنه. این نطق خوبه اما به هیچ وجه کافی محسوب نمیشه.
آقای شریعت مداری، دوست دارم نظر شما رو هم بدونم. به نظر شما چه راه حلی برای این وضعیت وجود داره؟ همین تنها صحبت از نظارت استصوابی یا اعتراض به ناکارآمدی خبرگان میتونه فایده ای داشته باشه؟ راه حلی شما دارید براش؟
بله، ببینید اینا همه نوعی مبارزه یا مقاومت هست و در هر سطحی باید قدرش رو دونست و ازش پشتیبانی کرد، ولی راه حل نیستن اینا. در حقیقت تا مادامی که این نماینده محترم و امثالشون اقناع نشن که در بافتار جمهوری اسلامی هیچ اصلاحاتی امکان پذیر نیست و یک گذار مسالمت آمیز از این نظام فقط میتواند ما را نجات بده، این اقدامات جزئی در هر شکلی به جای نخواهد رسید. به این خانم محترم باید گفت که آیا دوستان اصلاح طلب شما حاضرند واقعا نظارت استصوابی کنار بره؟ اگر نظارت استصوابی کنار بره، اونها هم کنار خواهند رفت. فقط اصولگراها نیستند. مجلس جای هیچ کدوم از شما نبوده، خود ایشون هم میگن که چه بسا افراد لایق‌تری اینجا بنشینن. آیا نظامی که ابتکار عمل از دست خودی ها بره در وضع موجود دوام میاره؟ نخیر، در مرحله بعدی به همونجا میرسه که ما از ابتدا میگیم، یعنی گذار از یک نظام ایدئولوژیک شروع شده، این نظام در مرحله فروپاشی. نمایندگان محترم مثل نمایندگان آخرین مجلس دوره شاه باید به این نتیجه برسند که با مردم هم صدا بشن و بگویند که اصولگرا، اصلاح طلب، دیگر تمام ماجرا به پایان رسیده و باید هم صدای مردم بود. این راه حل ها مقداری سرگرمی است، مقداری برای انتخابات آینده است، شاید مقداری هم ارق ملی و وظیفه شناسی درش باشه. باید ببینیم آیا چنین هست یا نه. به هر صورت راه حلی درش نیست.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک، و حسن شریعت مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. Thank you.